أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل ششم این بود که تلف در زمان خیار به عهده کسی است که خیار ندارد، یعنی اگر فروشنده کالای رو فروخت و مشتری خیار داشت و در زمان خیار بدون اتلاف مشتری یا اتلاف بیگانه یه تلف قهری میدون بدون اتلاف مشتری یا اتلاف بیگانه این کالا تلف قهری پیدا کرد، به عهده فروشنده است. و سند این هم روایات باب پنج از ابواب خیار بود. در اون روایات هم حضرت فرمود به این که این به عهده فروشنده است و او ضامن است، از مال او خارج شد. فروع فراوانی متفرع بر این شد. یکی از اون فروع این است که آیا این قاعده مخصوص به مبیع است یا ثمن را می‌شود؟ کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یا کل شیء اهم از ثمن و مثمن تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اگر کالایی را فروشنده فروخت و ثمنی را که مثلا کالاست فرشی را فروخت به یک حیوانی، حیوان شده ثمن و فرش شده مثمن و خیار هم مال بایه است نه مال مشتری، در زمان خیار بایه این حیوان تلف می شود، آیا به عهده بایه است یا مشتری؟ ظاهر روایت که مربوط به مثمن است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ادعاش این است که ممکن است حکم عمومیت داشته باشد، ثمن و مثمن هر دو را شامل می شود. چند تا دلیل مرحوم شیخ ذکر کردن. یکی این فرمان مناطی که ما از این حدیث استفاده می کنیم این است که اون مالک اصلی تا تحویل نداد و مدت خیار نگذشت همچنان متعهد است و ضامن. این مناطی را که ما از این حدیث استفاده کردیم فرق بین ثمن و مثمن نمی گذارد. این یک نظر. بعد هم فرمات ظاهر فرمایش مرحوم شهید در دروس هم همین است. بعد هم فرمود ما استصحاب زمان میکنیم. مشتری قبل از قبض اگر تلف میشد ضامن بود، بعد از قبض هم ضامن است. روی این استصحابی که مرحوم شیخ کردن ملاحظه فرمودی که در نوبت های دو روز گذشته مرحوم اصفهان کاظم 4-5 تا اشکال دارن. یکی اینکه این شک در مقتضی است، یکی اینکه استصحاب تعلیقی است، اینکه با بودن اون عام استصحاب و که مخصص جاری نیست، چندین اشکال دارن. غالب این اشکال ها رو مرحوم نائلی رضوان الله علیه اگه ملاحظه فرمودی پاسخ داد. ایشون فرمود این شک در مقتضی نیست، استصحاب تعلیقی نیست، جا برای تمسک عام نیست، جا برای استصحاب که خواست است بماننده. اما اصل ترسیم این استصحاب باید خوب روشن بشه که آیا این استصحاب از باب شکی در مقتضی است یا نه، استصحاب تعلیقی است یا نه، واجد شرایط جریان هست یا نه. اگر چنون که مناطی را که مرحوم شیخ از این حدیث استفاده کردن این تام باشد، این خوب ظهور اماره است، نوبت به استصحاب نمی رسد. اگر از روایت نتوانستیم تعمیم بین ثمن و مثمن و استصحاب استفاده بکنیم، اگر از اون اماره دستمون کوتاه بود نوبت به اصل عملی رسید، آیا این استصحاب وارد شرایط جریان هست یا طبق 3-4 اشکال مرحوم اصفهان کاظم واجد شرایط نیست، یا طبق 3-4 جوابی که مرحوم نائینی داد با جواب هست، یا طبق نظر نهایی سیدان استاد امام رضوان الله علیه که فرمایش نهایی رو فرمودن قابل جریان نیست. اگر اون مناطی که مرحوم شیخ استفاده کردن نوبت به حساب نمیرسد، خود اماره دلالت دارد بر این که فرق بین ثمر و مثمر نیست. هر شیئی که در زمان خیار تلف بشود به عهده کسی است که خیار ندارد. اگر مبی در زمان خیار مشتری تلف شد به عهده بایع است، و اگر ثمن در زمان خیار مشتری اگر مبی در زمان خیار مشتری تلف شد به عهده بایع است و اگر ثمن در زمان خیار بایع تلف شد مال مشتری است. خب این رو اگر از این منات نتوانستیم استفاده کنیم، نوبت به استصحاب رسید، اون داوری های تام بین سه چهار تا اشکال مرحوم اسلام کاظم و سه چهار تا جواب مرحوم ناینی شاید نیازی به اون بحث تکرار و بحث قبلی نباشد. یه نقد لطیفی سیدن استاد امام دارد، شاید اون حرف نهایی رو بتونیم با از اون استفاده کنیم. این تعمیمی که مرحوم شیخ استفاده میکنن از کجا استفاده میکنن؟ چون حکم بر خلاف قاعده است. اگر حکم بر خلاف قاعده بود شما از کجا تعمیم استفاده میکنید؟ میمونه کلمه حتی. آیا این حتی ظهوری در علیت دارد کما ذهب الیه بعض، یا هم معنای غایت و نهایت را میفهماند کما ذهب الیه آخرون؟ اگر هم معنای تعلیل را بفهماند، آیا تعبیر مرحوم ناینی این علت مجعول است یا علت جعل؟ اینا را یه بازخوانی مجدد لازم است. و یک نکته اساسی دقیق تو این روایات هست که اون باعث تفتن و تنبه بزرگان مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه شد، که اینا فتوا دادن به این که این حکم مخالف قاعده نیست، برای اینکه وقتی معامله منفسخ شد مل مبی بر میگرده ملک مال بایع میشه، ثمن بر میگرده مال مشتری میشه و هر مالی از عهده مالک اصلیش خارج میشه. این از اون تعبیرهای خیلی دقیقی که مرحوم شیخ تو مکاسب داره، دیگران هم دارن، که غالب انفساخن. این غالب انفساخ که کشف عقلیست، یه راهنمایی نقلی میخواهد، یک تنبه نقلی میخواهد. ما بگه این معامله منفسخ شد یعنی چی؟ اصل این کار که خلاف قاعده است. خلاف قاعده اینه که هر مالی که تلف شد مالکش ضامنه دیگه. این یکی. اون قاعده رایجه از زمان و بالخراج هم میگوید هر کی غنا غنیمت میبره غرامت مال اوست. دو، این که از زمان و بالخراج یعنی هر کسی که خراج و خروجی و درآمد مال اوست، زمان مال اوست، یعنی اگر درآمد این مال مال زید است، خب معلوم شد وقتی این مال تلف شد زید خسارت میبیند دیگه. چطور درآمد مال زید است ولی خسارت مال عمرو؟ از زمان و بالخراج قاعده ارتکازی است. هر مالی که تلف شد مالکش ضامن است و عقلایی است. خب در قبال این گونه از قواعد عقلایی ارتکازی رسمی شما فتوا میدید به این کالایی را که فروشنده فروخت، فرش رو فروخت به فروشنده، به خریدار. خریدار هم برای اینکه آزمایش کنه دو سه روز گفت من خیار دارم. در زمان خیار این خریدار این متاع سرقت شده است، کالا را فروخته، تحویلم داده، این فرش ملک تلق خریدار شد و مالک هیچ عهده ای ندارد، برای که مال را فروخت تسلیم کرد. در زمان خیارم فتوا بر این است که بی ملک حاصل می شود، انقضاء زمان خیار متمم ملکی تملیک نیست، ایجاب و قبول تمام العلن برای حصول ملکیت. و حالت منتظر چیه؟ در چنین فضایی که فرش را فروخت، تحویل داد، خریدار گرفت، بار تو منزل سرقت شد، شما میگید فرش فروش ضامنه؟ این با کدوم قاعده جا در میاد؟ کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. هر قولی است که جملگی برانن همه اصافت و از بارلار فتبتن، روایت هم همین صحیح ابن سنان و همین. خب این رو ما از کجا استفاده کردیم؟ مرحوم شیخ فرمود به این که آنمای قبل از سرقت این به منفسخ می شود. یک، وقتی منفسخ شد فرش بر می گرده ملک فرش فروش می شه، سمن بر می گرده ملک خریدار. دو، اون سارق مال فرش فروش را سرقت کرده سه، خب فرش فروش باید خسارت بده چهار. این جمع‌بندی درست است، ولی کی گفته معامله منفسخ میشه؟ از کجا شما استفاده میکنید؟ میگید عقلا چاره نیست، برای اینکه معنا ندارد که شعار مقدس بفرماید به اینکه مال زید رو امن تا میده. میگیم این متن عقلی درسته، اما کی این عقل رو راهنمایی کرده؟ حالا ملاحظه فرمود که کی عقل رو راهنمایی کرده؟ تعبیر روایات مسئله، اون تعبیر لطیف این نیست، این نیست یعنی این نیست، این نیست که اگر چنونچه این مبی در زمان خیار مشتری تلف شد عهدش علل بایه است. تعبیر این نیست، تعبیر این است که ممال البایه است. یه فقیه فهلی مثل شیخ رضوان الله بین علل بایه و ممال البایه این مطلب رو میفهمه. اگر روایت گفته بود به این که مالی که این مال بهده اوست، مثل علل یده ما اخذت حتی تعدی، این علل یده ما اخذت حتی تعدی با علا تعبیر شده، یعنی مال زید است، دیگری اگر تلف کرده دیگری زامنه. علل یده ما اخذت حتی تعدی، من اتلف ما من اتلف مال الغیر فهو له زامن. خب این تعبیرها روشنه که اگه کسی مال مردم از بین بر زامن. اما در اینجا روایت نمیگوید به اینکه اگر چنونچه مبی تلف شد خسارتش بهده بایه است، میگوید وقتی مبی تلف شد ممال البایه است، یعنی از کیسه بایه رفته، مال بایه تلف شده. خب کی مال بایه میشه؟ بایه که فروخته که. اینه که شیخ میفهمد به اینکه قائل انفساخی است. امام نفرمود خسارتش بر عهده بایه است، فرمود این از مال بایه افتاد و شکست، یعنی آنمای قبل تلف این معامله فصل میشود، یعنی فصل میشود تموم شد. مبی بر میگرده ملک بایه میشه، سمن بر میگرده ملک مشتری میشه، بایه میشه مالک فرش، سرقت در ملک بایه اتفاق افتاده. فهو من مال بایعهی از اینجا استفاده. حالا اون تعبیری که علا دارد مرحوم شیخ و امثال شیخ این رو به همین تعبیرهای رایج حل میکنن. اون نکته دقیقی که اینها رو وادار کرده یا راهنمایی کرده که فتوا به انفساخ بدن همین است که من مال بایعهی. روایات باب پنج و روایات و روایات باب ده رو هم ملاحظه فرمایید که تعبیرها چگونه است. در قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه که خود این تعبیر من دارد، این هم مستفاد از روایت است. خب قبل القبض یه وقت است که بیع صرف و سلم است، تا قبض نشده ملکیتی حاصل نمی شود، این از بحث بیرونه. یه وقت است بگیم قبل از قبض اصلا ملکیت نمی آید نظیر زمان خیار، این از بحث بیرونه. ایجاب و قبول وقتی به نصاب تمام رسیدن ملکیت بالفعل حاصل می شود، بر هر دو هم وفا واجب است. خب اگه ملک مردم نباشه که تسلیم واجب نمیشه که. وقتی گفتن به تو و اشتره تو گفتن واجب نیست، اما وقتی به تو و اشتره تو گفتن صیغه ایجاب و قبول خونده شد اوفو بالعقود، میگین کار واجبه. بر واجب بر واجب بر بر بایه واجب است تحویل بده مال مردم رو، بر مشتری واجب است تحویل بده مال مردم رو، پس مال مردم شد. حالا اگر مال مردم شد قبل از قبض این کارا تلف شد، باید به حسب ظاهر بگیم اگر مبی قبل از قبض تلف شد علل بایه است، نباید بگیم من مال البایه است، مال بایه نیست، باید که مایه فروخته دیگه. لکن در همین قاعده کل مبی ان تلف قبل قبضه که قاعده معروف همین است که فهو ممال بایهی از همین روایت گرفته شده، روایت که در بحث دیروز خونده شد، روایت یک باب ده بود که این روایت رو هم برای کلینی نقل کرد، هم برای هم شیخ رضوان الله علیه مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبت ابن الخالد. عقبه اسمی چند نفر از راویان است، یکی همین ابن خالده، ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا متاعا من رجلن و اوجبهو، کالا رو خرید و ایجاب قبول تموم شد، غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، مشتری کالای رو خریده، نصاب ایجاب قبول تمام شده ولی کالا رو تحویل نگرفت، قبض نکرد، این کالا رو پیش بایه گذاشت، گفت آتی که قدن انشاءالله فردا میام میبرم، فسرق المتاع، تا فردا بیاید این کالا سرقت رفت، من مال من یکون. معلوم میشه در ارتکاز مردمی هم این است که چون قبض نشده هنوز به ملکیت خریدار وارد نشد، من مال من یکون، عمده جواب حضرت است، قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله. امام فرمود وقتی این کالا به سرقت رفت از مال فروشنده است، نه علل بایه، بر او نیست، از مال اوست. معلوم شد که این کالا مال او شد و از مال او سرقت شد. یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل از سرقه این بیع منفسخ شد، یک، این فرش برگشت ملک فرش فروش شد، دو، از ملک فرش فروش به سرقت رفت، سه، من مال بایعهی نه علل بایه. اونجایی فرماید علل جده ما اخذت حتی تعدی، یا من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، تعبیر به علاست. اما در اینجا که فرماید از مال اوست، خب از مال او نبود که، این مالشو فروخته دیگه، چرا شما فرماید از مال اوست؟ معلوم میشه که شارعی که ولی مطلق است حکم به انفساخ این بی کرده آنمای قبل از سرقه و این کالا برگشت ملک بایه شد و از ملک بایه به سرقت رفت، لذا من مال بایهی. این راهنمای مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه است که فتوا میدن به انفساخ قطع بی آنمای قبل از تلف. درست است، عقل فهم میفهمد، عقل میگوید بالاخره یه راه حلی باید باشه، اما راه حل را نقل بهش نشون میداد که راه حل این است که مال این بی منفسخ میشود، کالا مال فروشنده میشود، از مال او طرف شده. پس این چنین نیست که مال زید طرف بشه و امر ضامن بشه تا ظلم باشه، تا برخلاف عقل و عدل باشه و مانند اون. این تعبیر راهنمای این بزرگوار است. اما اون چه که در بحث دیروز از روایت مرسل سخن به میان آمد که مرحوم بجنودی رضوان الله تعالی در قاعده فقهی بهش اشاره میکنن، مناسب بود. خب همین روایتی که سند دارد و مورد اعتماد هست بهش تمسک میشه، ولی منظور مرحوم بجنودی رضوان الله علیه هم اون قاعده معروفی است که از اوائل لعالی نقل شده، نبوی هم است، کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. این عنوان با این وسعت با این تعبیر در روایت عقبت ابن خالد نیست، این معروف بین اصحاب است، اصحاب هم بهش فتوا بدن. ایشون فرمود به این که چون این روایت گرچه مرسل است مورد عمل اصحاب است حجته. خب باد بودن روایت عقبت ابن خالد نیازی به اون نیست، البته عمومیتی که اون قاعده دارد از این عقبه شاید استفاده نشد. خب تعبیرات باب پنج از ابواب خیار که مربوط به تلفی در زمان خیار است که اصل مسئله به عهده او بود، پنج روایت داشت که غالب این روایات در نوبت‌های قبل خونده شد و عمده همون روایت دوم است، یعنی صحیح ابن سنان است. لکن در بین این روایات پنجگانه برخی از اونها هم همین تعبیر دارن، نظیر روایت پنجم. در روایت پنجم که مرحوم شیخ از حسین ابن سعید از حسن ابن علی ابن فزاد عن الحسن ابن علی ابن رباط عن من رواه عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است، اینه. چون چندین روایت به این مضمون هست، حالا اگه این یکی مرسل بود آسیبی نمی‌رسوند. فرمود این حدث بالحیوان قبل سلاست ایامین فهو ممال البایه نه علال بایه. این باعث تنبه مرحوم شیخ است. ممال بایه یعنی چی؟ یعنی این بی قبل از تلف منفسخ می شود، این کالا بر می گردد مال بایه می شود، پس تلف ممال البایه است نه علال بایه. اونگاه روایات دیگری که تعبیر به علل بایه دارد بر اساس اینکه روایات هم مثل آیات یفسرو بعضها بعضها، بازگشتش به اینه، یعنی که ما یه اصل کلی داریم اونی که میگن این زامنه. این اصل کلی با علا حل نمیشه، با من حل میشه. روایتی که میگه من حلال این مشکل هست، پس اون روایت علا رو با من باید حل کرد. شما بگید علا، علا یعنی چی؟ یعنی مال زید تلف شده امر ضامن است؟ این که معقول نیست، مطابق نقلم نیست. اما روایت پنجم میگه من مال البایه است، یعنی آنم ما این بی فصل میشود، این کالا مال فروشنده میشود، خب از مال فروشنده تلف شد. پس علایی که در بعضی از روایات باب پنج هست نظیر همون روایت ابن سنان، با منی که در روایت پنج است باید تفسیر بشود. من مال البایه است نه علل بایه. لذا زمانش زمان معاوضه است. چرا ما میگیم زمان زمان معاوضه است؟ برای که معامله به هم خورد. اگر علا باشد زمان زمان یده، باید ببینن که این کالا مثلی است، مثلش رو بپردازه، قیمیست قیمتش رو بپردازه، چرا پولش رو برمیگردونه. اگر فرشی را فروخت بعد همین فرش رو تلف کرد، خب اگه این فرش مثلی است مثلی، قیمی است قیمی، دینمات پول برگردونه که. اگر کسی فرشی را به خریدار فروخت بعد عالمان آمدن یا خطأً بالاخره مال دیگری را که شخصی را که به اون فروخت اون مال تلف کرد، این زمان زمان یده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این بگه من ثمن برمیگردونم کافی نیست، زمانش که زمان معاوضه نیست تا سمن رو برگردونه که. این زمان زمان یده. زمان یده معنیش اینه که این کالا اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. پس اگه کسی کالایی رو به خریدار فروخت پولش گرفت، بعد حالا اشتباهن یا هر عامل دیگری مال مردم تلف کرد، اینجا دیگه زمان زمان ید است دیگه، ممال البایه نیست. بگه من پول رو برمیگردونم، فروش صاحب فرش بیاد اون مشتری میگه که نخه من قیمت فرشام میخوام، یا مثلا امروز قیمتش اینه، شما پول برگردونی کافی نیست. پس بنابراین تعبیر علا که در صحیح ابن سنان هست با تعبیر منی که در روایت پنج است با تفسیر بشود. قهرن باب پنج و باب ده یه پیام دارن و اون پیام راهنمایی بزرگان مثل مرحوم شیخ است که می فهمون این معامله قبلا منفسخ می شود، وقتی منفسخ شد دیگه هیچ محضور عقلی ندارد، نه مخالف قاعده است که میگوید کل مال تلفه فهو من مال مالکهی، نه قاعده ای که میگوید از زمان بالخراج. خب حالا برسیم روی تعمیمی که مرحوم شیخ فرمودن. مرحوم شیخ فرمودن که بحث به مناطی که ما از روایت استفاده میکنیم، حکم هم مال سمن است هم مال مسمن. روایت این بود که درباره مسمن بود، ان الرجل یشتری دابه اول عبد و یشتری تو الى یوم او یومین فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدث الا من زمان و ذلک، فقال علیه السلام علی البایع حتی ینقضی شرطو ثلاث ایام و یسیر المبیع للمشتری. مرحوم شیخ فرمود به این که در این جهت ما مناطی که از روایت استفاده می کنیم این است که هر چیزی که در زمان خیار تلف بشه خسارتش به عهده است کسی خیار نداره، چه مبیع باشه چه ثمن، چه بایع باشه چه مشتری. روایت درباره مبیع است و خیار داشتن مشتری هست و متعهد شدن بایع، و این کارم برخلاف قاعده است. چرا برخلاف قاعده است؟ برای اینکه ما اونجا چون ناچار شدیم اون مسئله انفساخ رو پذیرفتیم، وگرنه مالی را که فروشنده فروخت به دیگری خب خسارتش تحویل و هم که داد، زمان خیارم که ملکیت حاصل می شود، مشتری مالک شد، خب افتاد طرف شد سرقت شد، چرا بایع زائم باشه؟ این حکمی که برخلاف است باید بر مورد نص اختصار کرد. شما میگید ما مناطی را که این فهمیم توسعه دارد، سمن را مشاور میشود، ما هم میگیم سمن را مشاور میشود، اما فعل جمله نه بل جمله، اینجور باز حرف بزنیم بخواست سند میخواد. ما هم میگیم سمن را مشاور میشود در جایی که سمن حیوان باشد، مثلا فرشی را فروخته گوسفندی را گرفته و خیار هم مال فروشنده است که میخواد فروشنده فرش است که میخواد ببیند این حیوان سالم است یا سالم نیست. اگر در زمان خیار بایع که سمن حیوان است، اگر این حیوان تلف شد فهوه به مال من لا خیار له، این دور از اون مضمون روایت نیست، اما نه همه جا، این بعید نیست. اما در هر جایی که پولی گرفته بعد گم شده بگیم بایع چون خیار دارد این پول گم شده، زام مشتری زامن است، این بعیده. خب این تعبده دیگه، این نه، ما عقل میگوید در نقل ساکت باش، همین عقل میگه، ما عقلی حرف میزنیم دیگه، عقل میگوید من چیزی رو که نمیفهمم ما تسلیم شر باشه، در این جزئیات عقل چه دخالتی داره، چی میفهمه؟ چرا دیگه؟ نه لازم نیست که ما این نما بخواهیم بگیم این نما، حکم است برخلاف قاعده، این یک. بسیار خوب، حکم هم برخلاف قاعده است. اگر حکم بر وفاق قاعده بود نیازی به سوال و جواب نبود. حکم است برخلاف قاعده اگر مبنا این است که در خصوص به قبض و اقباض شرط نیست مگر در صرف و سلم، اگر مبنا این است که در زمان خیار ملکیت حاصل می شود که ما هو الحق، فرشی را فرش فروخت به خریدار داد، نصاب ایجاب و قبول تمام شد، نصاب قبض و اقباض تمام شد، این فرش ملک طلق خریدار شد، برد تو خونه بود سرقت رفت، خب فروشنده ضامن باشد، بر خلاف قاعده است دیگر. چون بر خلاف قاعده است اینجا جای تعبده. عقل میگوید بگو چشم، بگیم چشم، چون خود عقل میگوید من خیلی از چیزها رو نمیفهمم. هیچ کسی مثل فیلسوف و متکلم دلیلی برای وحی نبوت اقامه نکرد. اینا هستن پرچم دار وحی نبوتن. اینا میگن ما بسیاری از چیزها را نمیفهمیم، یک، و حتما باید حکمش بدانیم، دو، و هیچ راهی هم نیست مگر وحی، سه، برای اینکه ما نمیدونیم از کجا آمدیم به کجا میریم، ما فقط تو راهیم، ما اون بر آبایش خبر نداریم که اونجا چی میخوان، که فقط خبر داریم که بعد از مرگ خبری هم هست، این برای ما مثل دو تا چهار تا روشنه، اما اونجا چه خبره، اونجا چی میخوان، چی باید ببریم، هیچ نمیدونیم، یک کسی باید باشه ما راهنمایی بکنه. فلسفه کارش اینه که بعد اثبات مبدا اثبات کنه وحی و نبوت و الهیاتی که ما، این از برکات حکمت الهی است که انسان الا ولا بود نفس نمی کشد مگر به راهنمایی وحی، برای این که یه چیزی که خودش کم و بیش می فهمید بعد وحیم او رو بیدار کرد که انسان است که مرگ را می میراند نه بمیرد. این حرفی است مخصوص انبیا، منتها عقل وقت خوب گوشتد خوب فهمید. ما یه دشمن داریم به نام مرگ. اگر از امور و علل و عواملی حراسناکیم برای اینکه منتهی به مرگ میشه، وگرنه ما از غیر مرگ، اگر مرگ نبود حراسی نداشتیم. ما از مرگ میترسیم. دین آمده ما بگوید در مصحاف با مرگ نترس، تو مرگ را میمیرانی نه بمیری، تو این مرگ را چماره میکنی، مچاره میکنی، دفن میکنی، وارد برزخ میشوی لا موت هناک، وارد ساحره قیامت میشوی لا موت هناک، وارد بهشت میشوی لا موت هناک. هستی که هستی که هستی هست، تو یه موجود ابدی هست. خب یه موجود ابدی راهنمای ابدی میخواد. خیلی از چیزهاست که انسان باید بداند و میفهمد که نمیفهمد. میگه هیچ راهی نیست الا ضرورت وحی. بنابراین ما عقلی داریم زندگی میکنیم، اینطور نیست که برخلاف عقل. منتها عقل میگوید اینجا که نمیفهمی حرف وحی رو گوش بده، باید بگه چشم. وحی در اینجا میگه این حکم مقابل منفسخ میشه، اینه میگه چشم. ولی حالا که برخلاف عقل است، تا اونجا که برخلاف عقل است وحی گفته میگه چشم، اما اونجا که وحی نگفته یعنی کجا میتونه بگه چشم؟ اگر چنون که نظر مرحوم شیخ این است که ما از منات استفاده میکنیم، اون به عهده خودشونه، استفاده منات کار آسانی نیست. اگر از کلمه حتی بخوان استفاده کنن، این حتی ظهور در غایت دارد نه در علیت. و به تعبیر مرحوم های ناینی اگر هم ظهور در علیت داشته باشد، این علت مجعول نیست، علت جعل است. یعنی شارع مقدس رو این حکمت جعل کرده، نه اینکه هر جا شما این خاصیت رو دیدی به این حکم سرایت بدی. خب اینها راه هاییست که جلوی فرمایش مرحوم شیخ رو میگیره. عمده اون استصحابیست که مرحوم شیخ بهش استصحاب بود تنصب میکنه. مرحوم شیخ فرمود به اینکه سمن رم شاید میشه مثل مسمن. چرا؟ برای که مناطن حکم اینه و ما استصحاب میکنیم حکم تلف قبل القبض را. بیان و زالک این است که اگر چنون چه این سمن قبض نشده تلف میشد، آیا بایه مشتری زامن بود یا نه؟ اونجا هم برخلاف قاعده است دیگه، برای اینکه سمن ملک وقتی که کارا رو فروشنده فروخت، فرش فروخت، سمن رو مالک شد اون سمن شخصی رو. سمن ملک فروشنده شد ولی تحویل نداد. اگر این سمن قبل از قبض تلف می شد کی ضامن بود؟ مشتری ضامن بود دیگه. ما همون معنا رو استصحاب میکنیم، استصحاب زمان مشتری تلف قبل القبض را، همون حکم را ما برای بعد القبض هم استصحاب میکنیم. میگم چون بایه خیار دارد، حالا که قبض دادی بازم تو ضامنی. اینجاست که مرحوم اسمم کاظم سه چهار تا اشکال، چهار پنج اشکال کرده، مرحوم ناینی غالب اشکالاتشون جواب داده. نظر نهایی را سیدنا استاد اسماعیل لاری، البته دیگران هم شاید گفته باشند، و این است که این استصحاب کلی قسم ثالث است که شما فتوا به جریان نمیدید. برای اینکه ما دو تا زمان داریم، یه زمان قبل القبض داریم، یه زمان بعد القبض. زمان قبل القبض را بخواهید استصحاب بکنید، او که یقین قطعی و زوال است چون قبض داد. اگر مشتری قبض نداده بود و در دست او افتاد می افتاد و تلف می شد، بر ضامن بود. اما را قبض داد، فرض در اینجاست که ما کالا را قبض داد یا سمن را قبض داد و بایه گرفت، پس سمن قبل القبض این منتفی شد، زمان قبل القبض منتفی شد، زمان بعد القبض مشکوک الحدوثه، اونی که مقتوع الوجود بود مقتوع الزواله. اینه که مشکوک البقاست، مشکوک الحدوثه. این کلیه. قسم سوم است که اگر در ضمن اون فرد ما یقین داریم که این کلی، یعنی این حیوان در ضمن الحیوان المطلق، در ضمن اون حیوان خاص موجود شد که ذبح شد، نمیدونیم در بعد از ذبح او یه حیوان دیگر را آوردن تو این عقل بستن یا نه. این کلی قسم سوم است، یعنی اون کلی که در ضمن فرد اول بود، اون فرد اول مقطوع الزوال است، مشکوک البقا نیست. این فرد دوم که نمیدونیم دوباره یه حیوان آوردن تو این عقل بستن یا نه، مشکوک الحدوثه. کلی قسم سوم که شما جارو نمیدونید، این استصحاب کلی قسم سوم است. اون زمان حاصل قبل القبض اون مقطوع الزوال است، چون قبض داد. این زمان بعد القبض مشکوک الحدوثه. شما از کجا میخواد استفاده کنید؟ پس جا برای استصحاب نیست، زیرا این استصحاب کلی قسم سوم است که شما هم به جریانش قائل نیستید. اما اون نزاع بین مرحوم اسلام کاظم و مرحوم نائینی که آیا جا به تمسک به عموم عام است یا استصحاب حکم خاص، در مسئله خیار قبر مبسوطا گذشت. الحمدلله رب العالمین.